and the blood and the pain. You could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight.
انشالله که روزی شاهد اذان و اقامه نماز جماعت باشیم در قدس مظلوم، در بیت المقدس، در مسجد الاقصا، و انشالله شاهد باشیم که همه مسلمانان جهان اونجا آزادانه در این اولین قبلگاه مسلمانان به نماز بیستند و انشاءالله این همزمان باشه با پیروزی، جشن پیروزی رو اونجا بگیریم انشاءالله. در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت 16 است، 16:04 بعد از ظهر، 4:04 دقیقه تقریبا، و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. برنامه عصر مقاومت رو تقدیم حضورتون میکنیم. در استودیو جناب آقای رحمتی، جناب آقای مسلم رحمتی، کارشناس مسائل رسانه حضور دارن و خدمت ایشون هستیم و سوالات مختلفی رو با ایشون پرسیدیم. موضوعات گوناگونی رو، مسائل گوناگونی رو حول موضوع فرهنگ مقاومت، و خب آقای رحمتی هم لطف کردن سوالات ما رو پاسخ دادن. بریم برای ادامه صحبت با ایشون. میخوام در خصوص آتش بس 4 روزه بپرسم جناب آقای رحمتی، با عنایت به اینکه الان با کارشناس بزرگواری که پشت خط ارتباطی مودن ما در این خصوص صحبت کردیم، به نظر شما این آتش بس 4 روزه چقدر میتونه دوام داشته باشه؟ بر حدس شما چی است؟ با عنایت به اینکه خب کارشناس در حوزه رسانه هستید و تحلیلگر صحبت های گوناگون رسانه‌ای، چه برداشتی دارید از صحبت های مختلف؟
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم حضور شما که توی این حدوداً 50 روزه یک فشاری در افکار عمومی و حتی دولت ها که امروز به بحث اسپانیا و بلژیک هم کشیده شد که بیانیه دادن و محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیست رو، به نظر میاد که رژیم صهیونیستی تو جنگ هم با حماس موفقیتی نداشته و این مسیری رو که طی کردن یک مسیری بوده که به اون اهدافشون نمیتونستن برسن. خب قطعا حالا با این آتش بس 4 روزه احتمال داره که چند تا هدف داشته باشن. یکی این که اول اون برنامه هایی رو که دارن بتونن یا تغییر بدن، ترمیم بدن و بیشتر به مسائل دیگری بپردازن. یکی این که تو بحث افکار عمومی بگن که ما با غیر نظامیان مشکلی نداریم، مشکل اصلی ما و حماس، ما اجازه میدیم که کمک‌های مردمی از گذرگاه رفح وارد بشه، بس کمک به غیر نظامی رو ما مشکل نداریم. تو بس افکار عمومی این رو یه مقداری فتیلش رو پایین بکشن. و اینی که آیا این ادامه داره ادامه نداره، بعید به نظر میرسه که این 4 روزه رو بخوان. حتی تو خود این 4 روز هم شنیده آکی از اینه که میخواستن همین رو هم نقض بکنن و به دنبال این هستن که قبلا هم از این کارا کردن تو بحث های جنگ های دیگه، این آتش بس رو مکررن نقض کردن. و بیشتر به دنبال این و این نشان دهنده اینه، شکی نیست با توجه به ویژگی هایی که رژیم صهیونیستی داره، اینا اگر تو اهدافشون پیش می رفتن و موفق می بودن، هیچ وقت تن به این آتش بس نمی دادن، هیچ وقت تن به این تبادل اسرا نمی دادن. قطعا هم در داخل خود سرزمین های اشغالی و هم از بیرون سرزمین ها به شدت تحت فشار هستند و یک به اصطلاح یک زمان رو می خوان بخرن که هم بازسازی بکنن برنامه هاشون رو اگر بتونن، که بعید می دونم، و همین که افکار عمومی یک مقداری تضعیف در بشه، فتیلش پایین بکشه.
اصلا این قوم به پیمان شکنی شهره است، وقتی آیات قرآن هم اشاره داریم و حالا خیلی هم دور از ذهن نیست که باز دومتا به پیمان شکنی بکنن، نقض آتش بس انجام بده.
بله، من عرض کردم همین امروز هم به دنبال این بودن، حتی اون مسیر رفح رو میگن مثل این که اجازه ندادن. و تو همین عصر خودمون، حالا اون بحثه که آیاتی که قرآن اومده تو صدر اسلام و زیاد هست از این عهدشکنیشون، هم صدر اسلام هم قبل از بحث اسلام تو آیاتی که اومده، تو همین عصر خودمون، تو همین چند دهه اخیر عهدشکنی رژیم صهیونیستی و آمریکا و غرب، شما دارید میبینید از ما تو بحث، فکر کنم حدوداً 20 سال پیش بود، 20 سال پیش، آزاد کردن اسرای آمریکایی در لبنان که با میانجیگرین ایران اتفاق افتاد و اونو قول دادن که یک سری کارها رو انجام بدن، یه بحث مذاکره بود که به هیچ کدوم از اون چیزا
تعهداتشون عمل نکرد.
تو بحث برجام داریم که همین جلوی چشم ماست، تو بحث برجام هم دیدیم که به هیچ کدوم از اون چیزاشون وعده هاشون عمل نکردن، ولی جایی که عقب نشستن و این به اصطلاح ثابت شده، جایی که عقب نشستن جایی بوده که در مقابل اینها ایستادگی شده، مقاومت شده و اینها از جمله همین مقاومت امروزی و اینها عقب کشیدن.
چیزی که برام خیلی جالبه های دکتر اینه که چطور سران کشورهای اسلامی علارغم اینکه خب مدعی هستن میگن ما سردمدار و بزرگ بلاد اسلامی هستیم، حالا نمونش عربستان یا دیگر کشور،
بله،
چطور اینها چیزی که در آیات قرآن بهش اشاره مستقیم شده رو ازش درس نمیگیرن و این پیمان شکنی رو فراموش میکنن و باز دو مرتبه به سمت این رژیم غاصب میرن، به سمت نژاد صهیونیست میرن، اعتماد میکنن. بعضی وقت آدم تعجب میکنه میبینه غیر مسلمان ها خیلی زودتر فهمیدند که اینها چقدر نامرد هستند و یک سری از سران کشورهای اسلامی علارغم این که خودشون رو مسلمان میدونن و بهشون هم تذکر داده شده در قرآن و در آموزه های دینیشون و در پس زمینی تاریخی خودشون، باز دو مرتبه حاضر نیستن درس بگیرن.
بله، اصلا موضوع شما که شما اشاره داشتید به اینکه غیر مسلمون ها چقدر حالا اومدن از فلسطین دفاع کردن، چون که این افراد میبینن و نیتشون و منافعشون در این چیزی نیست که حالا این کشورها به دنبالشونن، میبینن، متوجه میشن و موضع میگیرن، موضع انسانی، اصلا دینی رو ما حالا کنار بذاریم و انسان، موضع انسانی رو به سلام متوجه میشن و موضع میگیرن. اما کشورهای عربی، من مخاطبان عزیز رو پیشنهاد میکنم که یک کتابی هست، کتاب کوچیکی هم هست، خاطرات مستر همفر،
بله،
یک جاسوس انگلیسی بوده که میاد تو ترکیه، بعد میاد ایران، بعد میاد عربستان، که به اصطلاح اون یک مکتب که الان وهابیته،
بله،
توی عربستان، این رو پایه‌گذاری بکنه. حالا تو ترکیه موفق نمیشه، ایران موفق نمیشه و میره تو عربستان پایه‌ریزی میکنه. یک جاسوسی رو اعدام کرده بودن تو همین کشورهای عربی، بعد اینا متوجه شده بودن که اون جاسوسه برای اسرائیل کار کرده و اسرائیل به این جاسوس دستور داده که شما، حالا یکی از مقاماتم بوده، که شما مثلا تو مجلس تا میتونی علیه اسرائیل شعار بده، تا میتونی ضد اسرائیل بگی، به اسرائیل متوجه نشن. حالا تو این کشورهای عربی هم میگن که آقا شما مسلمانید، شما ضد مثلا صهیونیستید فلان، ولی میبینید کاملا عمل کردشون در راستای منافع صهیونیست هاست در این چند سال اخیر، که کاملا به طرف عادی سازی روابط هم رفتن، کشور امارات و کشور عربستان. حالا عربستان در آستانه این کار بود که طوفان الاقصی اتفاق افتاد و فعلا این اتفاق نیفتاد. بله، اینی که این کشورها بیان سران این کشورها قرآن رو بخونن و به قرآن ایمان داشته باشن، من بعید میدونم که بگن آقا خب این قرآن پس ما نباید این کار رو بکنیم. نه، اینها شاید در، نمیدونم این اصطلاح رو به کار ببرم یا نه، در لباس میش جلو آمدن و سپری برای رژیم صهیونیستی هستن و منافع این رژیم رو دارن تأمین میکنن. یکی از مقامات اطلاعاتی عربستان اگر اشتباه نکنم، الان نیست قبلا، میگفت اگر بدانید که توی همین جنگ عربستان چه کمک ها نکرده به این رژیم، ولی کسی این قضیه رو
نمیدونه
که چه دارم. تو خود من اینو شنیدم اون اول جنگ، میگفت هواپیماهای اماراتی هم به رژیم صهیونیستی کمک کردن و با بقیه چیزا. حالا یه سری مسائل دیگری هم هست، بحث اقتصاد و بحث کریدور اقتصادی که هند رو جایگزین چین میخواستن بکنن، حالا با توجه به پتانسیلی که هند داره و مسیر تجاری رو از این کشورها عبور بدن، یعنی بخشش امارات بخشش عربستان تا برسه به سرزمین‌های اشغالی، از نظر اقتصادی هم صرفه بسیار زیادی برای این دوتا کشور داره. پس اینا میچربه براشون، میصرفه براشون که بخوان حمایت بکنن، یعنی قانع کردن این کشورها رو که شما بیاید این مسیر. بعد این مسیر یک مسیریه که ایران توی این مسیر به یک تنگنای تجاری میخوره و یک تحریم واقعی اتفاق میفته. حالا این طوفان اقصا رو ای کاش از زوایای دیگه هم از جمله همین زاویه بررسی کنیم در فرصتهای دیگه و متوجه بشیم که طوفان اقصا چه عملیات بزرگی بوده که فقط نفعش این نیست که برای یک سری کشورها باشه و کلن منافع کشورهای عربی از جمله عربستان، از جمله امارات، از جمله بحرین رو به شدت به خطر انداخت. اون برنامه های آمریکایی رو که قصد داشتن مسیرهای تجاری رو از یک منطقه عبوردن اون منطقه رو امن کنن و در مقابل منطقه مقابل رو که قسمتش از ایران ناامن بکنن، که این سرریز اقتصادی و تجاری در کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی و این دو کشور عربستان امارات بریزه و نه در کشورهای از جمله ایران. شما دیدیم که ما قبل از اینکه اتفاقات بیفته اومدن این منطقه رو که ناامن بکنن، یکی بحث ایران و افغانستان رو مطرح کردن، بحث حق‌آور رو اومدن مطرح کردن، که اصلا اینجور بحثی چیز نبوده. شما ببینید بحث مثلا ایران و کشورهای دیگر رو میان، آذربایجان رو و ارمنستان رو مطرح میکنن، چون این منطقه باید ناامن بشه تا در مقابلش منطقه پایین که از هند میاد به طرف آمریکا، که حتی خود نتانیاهو در سازمان ملل هم دیدیم که نقشش رو اومد کشید،
بله.
نقشه کاملا کشید همین سری که
بله،
صحبت
بله،
کردن بله. این منطقه ناامن بشه تا این منطقه امن باشه و مسیرهای تجاری از این منطقه برن، چون که آمریکا باید همزمان مقابله بکنه با تهدید یک ایران، دو روسیه، سه چین و چهار کره شمالی و یک برنامه کلی برای این چهار کشور ریخت که این کریدور به وجود اومد که هند رو جایگزین چین کردن، که شما اگر اخبار رو ببینید میبینید که مثلا میگه هند یک ماهواره پیشرفته فرستاد، در حالی که هند این صنعت رو واقعا نداره، یعنی به این پیشرفت نرسیده، ولی خب روش کار کردن که به این قسمت برسه، صنایع در اونجا شکل بگیره و با توجه به تانسیل جمعیتی که داره، و حالا این اقتصاد بزرگ وقتی اونجا شکل بگیره، سرریز این اقتصاد نباید وارد ایران بشه، نباید وارد روسیه بشه. خب یه کوریدور باید از پایین شکل بگیره، این کوریدور باید امن بمونه، در مقابل کوریدور بارا باید ناامن بشه. خب این چی میشه؟ میان برنامه میریزن میگن که آقا نزدیک بشه که این ایران و افغانستان با هم تنش داشته باشن. وقتی این تنش به وجود میاد، خب مسلما مسیرهای تجاری از اونجا به سمت پایین حرکت میکنن.
بله. نقش نهادهای مردمی رو در تقبیح جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی چگونه میبینید؟
والا نهادهای مردمی که یک نهادهای، حالا اگه بگیم نهادهای مثلا غیر دولتی، نهادهای مردمی، حالا کمپین هایی که و پویش هایی که شکل گرفته و داره شکل میگیره تو فضای مجازی هستش، حالا به صورت راهپیمایی هست، به صورت هنرها، به صورت سرودها، ترانه ها، نمایش ها، و اون بحث روشنگری که بیشتر هست
حتی تو فضای مجازی.
بله، اصلا بیشتر تو فضای مجازی اون پویش ها نقش خیلی مهمی. حالا اون نهادهای، حالا ما خودمون یکی داریم تو صدا و سیما، حریفت منم، اون یک بله. پویش بود که فکر کنم بالای 10 میلیون نفر رو فکر کنم رد کرد، و همین که به اصطلاح الان تو کشورهای دیگه ما داریم افرادی که بیرون میان، و این نشان میدهد که افکار عمومی برخلاف این همه هزینه هایی که رسانه های غربی، من نمیگم فقط رسانه هایی که علیه ایران بوده، بگیم آقا مثلا 4 رسانه بیگانه مثل بی بی سی و فلان علیه مردم ایران به شدت تبلیغ میکردن. شما میبینید عکسش مثلا بی بی سی انگلیسی رو، بی بی سی بین الملل رو شما میبینید برای مردمشون چجوری خبر میدادن. اونا که دیگه اخبار دیگه نبوده که به اونا برسه.
درست.
اونا فقط اخباری بوده که خود دولت تشخیص میداده، بگه آقا این خبر اینه، دنیا اینه که ما میگیم. اون بحث نظریه پست مدرنیسم ژان بودریار،
بله.
یک دنیایی براشون درست کردن که آقا اینه دنیا. چیه دنیا؟ اینه که اسلام یک دین خشنه، دنیا اینه که غرب به قول جوزف بورل یک باغه و ما بقی هم که یک جنگلن، و ما باید از این باغ در مقابل این جنگل ها
تعبیری که از نویسندگان روزنامه اطلاعات بهشت شدادی رو تعریف کرد.
بله بله، که ما باید از این بهشت در مقابل جنگل، در مقابل جنگل دفاع بکنیم. شما این قدرت رسانه ها رو ببینید، بعد سالها کار کردن، بعد یهو میاد ورق بر میگرده با این قضیه. و حالا شاید تو ذهن بعضی از افراد باشه که این زن و بچه هایی که به اصطلاح به شهادت رسیدن با این وضعیت، با این اوضاع، که من خودم آی صد باور کنید تصاویری که از غزه می اومد رو باز نمی کردم، یعنی خیلی، حالا یکی دو تاشو مثلا می دیدی خیلی غم انگیز بود، نمی شد اصلا ببینی. حالا شما ببینید بعضی افراد شاید تو ذهنشون بیاد که حالا 20,000 نفر آدم، حالا بیشتر، شاید افرادی هم زیر آوار باشن که حتما هست، اینا حیف شدن، ای کاش اتفاق نمی افتاد. ولی نه، اتفاقا حالا من یه نقدی به رسانه خودمونم که دارم اینه که اون روزهای اول که حماس به اصطلاح اون عملیات رو انجام داد، یک چیزی توی افکار عمومی مردم به وجود اومد که خب حالا چرا این کارو کردی؟ مگه شما نمیدونستی بعد میان این ساختمون ها رو بمبارون میکنه؟ مگه نمیدونستید؟ اگر رسانه ما، حالا من میگم شبکه خبر ما، العالم،
به طور کلی همه بخش های رسانه، همه اجزای رسانه،
اگر ما
متبیین درستی نکردیم،
اگر این بود قبل از این عملیات، ما میبودیم میگفتیم بابا این اتفاقاتی که داره میفته اینجا وضع بسیار بحرانیه. شما
من آیه رحمانی عزیز، نه به خاطر اینکه اینجا معاونت صداست و ممانه یکی از اعضای معاونت صدا این رو بخوام بگم، ولی انصافا رادیوی مقاومت زمانی که شکل گرفت با این نیت و قبل از اون که رادیو مقاومت شکل بگیره، رادیو گفتگوی ما وارد این فضا شد، وارد فضای تبیینی شد و خیلی واکنش سریع و دقیقی داشت. بله. و رادیو خیلی خوب در این حوزه خودشونشون داد. حالا در بخش‌های مختلف، بخش‌هایی که متولی موضوع هستند، شاید باید کمی دقت می‌شد، ولی در هر صورت آنچه که اتفاق افتاد رادیو به سرعت بله. واکنش نشون داد و سعی کرد تبیین خودش رو درست انجام بده.
حالا من بیشتر منظورم قبل از این اتفاقه، یعنی شما قبل از این اتفاق اون اخباری که توی غزه بوده، اون اخباری که جنایاتی که انجام میدادن، حالا روزانه به اصطلاح اون به نظر میاد که کشته میدادن، اون اتفاقات، اون جنایات، حتی میگفتن از اینجا مثلا تو کرانه باختری و توی غزه افرادی که با هم نسبت فامیلی دارن نمیتونن هم دیگر رو ببینن. قبرستون رو من میدیدم که تخریب میکردن، قبر بچه های مردم غزه رو پارک درست میکردن، اون مادر میاد سر قبر بچهش واقعا گریه میکرد، به زور میبردن. اینا رو نشون نمیدادیم، یهو اینو نشون دادیم که حماس، میگفتن آقا حماس چرا این کار رو کرده. خب این برای مردم روشن نشد. اگه اونا خوب تبیین میشد میگه آقا حق داره،
حق داره. بله
این من منظورم دقیقا این قسمته. حالا اینی که رسانه ها ورود کردن پوشش دادن، بله بله، این اگر تو این قضیه ما خوب کار میکردیم، میخوام اینو بگم. حالا این ضعف رو در بعضی جاها رو چه چیزی اومد با قوت جبران کرد؟ خون همین کودکان. ما اگر بارها کار میکردیم، اصلا میکنم من اینو بگم تمام میکنم. ما اگر خیلی شاید سالها با قدرت کار میکردیم، به اندازه تصاویری که یک کودک زیر آوار میمونه، یک کودک شهید میشه، یک کودک کفن کرده در آغوش مادرشه، به اندازه این قطعا نمیتونستیم.
این بچه ها دامنگیر رژیم غاصب صهیونیستی و همه حامیانش خواهد شد. من مقاله‌ای رو داشتم میخوندم، بزرگی که از اساتید مقاله‌ای نوشته بودن، بحث دامنگیری خون این کودکان واقعا اتفاق خواهد افتاد و دامنگیر خواهد شد برای همه کسانی که تو این موضوع مقصر هستن و مطمئنن خون این بچه‌ها به ثمر خواهد نشست. بله. خون این افراد مظلوم، افراد بیگناه و مردم ستم دیده به ثمر خواهد نشست و انشالله مشاهده پیروزی محور مقاومت خواهیم بود
انشالله.
و نابودی رژیم صهیونیستی انشالله. اصلا کلید خورده اون چیزی که رهبر معظم انقلاب بارها برش تاکید داشتن و جمله که اخیرا حضرت آقا فرمودن، گفتن که ما گفته بودیم این مدت زمان، الان اونا خودشون عجله دارن برای اینکه زودتر نابود
برای اتفاق بیفته
انشالله، این اتفاق بیفته. بسیار عالی، من تشکر میکنم از شما جناب رحمتی عزیز، سپاسگزارم از اینکه در برنامه امروز ما شرکت کردید.
خواهش میکنم و تشکر میکنم از دعوت شما.
خواهش میکنم. سوالات رو با سه ساعت شنیدید، تو فواصلی که ما رفت و برگشت داشتیم با سه ساعت تحمل فرمودید. سپاسگزارم از لطف شما و تشکر از این همراهیتون.
ان شاء الله موفق باشید.
خدا نگهدارش.
سلامت باشید.
سلام. یعنی
بلا رحمة يقصر يسبي عيد جبنا الطالب غزة توجع والدم منها يسير جبنا الصنيون بلا رحمة يقصر يسبي عيد تبل الحكام خاطف بصيت إسرائيل تبل الحكام خاطف بصيت إسرائيل حد السكوت والأبطال تموت يا حد السكوت والأبطال تموت المسلم لو يترك غزة يصبح وصمة حار المسلم لو يترك غزة يصبح وصمة حار نار 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 كابر يا الأقصى الأولى خل الظالم يرجع يسمع ما يرهم أزار غزة كابر غزة كابر يا الأقصى الأولى خل الظالم يرجع يسمع ما يرهم أزار صاروا قدك خيبر يعني الصنيون الحدار صاروا قدك خيبر يعني الصنيون الحدار الحداد تكون ترجع وتابون الحداد تكون ترجع وتابون جدك مرحب بالجاي كلك خيبر بيها الصار جدك مرحب بالجاي كلك خيبر بيها الصار
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا
الصبح لنا الصبح قريب والقدس لنا الصبح نزدیک و قدس متعلق به ماست انشالله. دوستان عزیز همراهان گرامی عصر مقاومت رو دارید شما باش همراهی میکنید چه عزیزانی که صدای ما رو میشنوید چه بزرگوارانی که تصویر ما رو ملاحظه میفرمایید خدمتون عصر بخیر عرض میکنم امیدوارم که عصر شنبه خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و هفته ای سرشار از خیر و برکت پیش رو داشته باشید. در ادامه برنامه میخوایم صحبت بکنیم با کارشناس روابط بین الملل جناب محمد جواد رنجکش که پشت خط ارتباطی ما هستن و من خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم در این عصر پاییزی جناب آقای صدر خدمت حضرت عالی عوامل خوب رادیو مقاومت و شنوندگان و مخاطبین فهیم رادیو مقاومت عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. سپاس از این همه لطف و مهر حضرت عالی. جناب رنجکش موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم بحث شکایت از نتانیاهو در محافل جهانی است که خب الان در فضای مجازی میگرده و بهش اشاره شده. چطور میشه شخص نتانیاهو رو به دلیل نسل کشی واقعا به دادگاه کشید؟
بله، بسیار سوال خوب و به جایی است. مسئله روز است. من فقط توضیحاً یکم تو پرانتز عرض کنم، یکی از نقاط اتصال و پیوندگاهی دو مبحث حقوق بین الملل و روابط بین الملل یا عالم سیاست، یکی از اون پیوندها همین مبحث چگونگی شکایت از جنایتکاران جنگی هست.
بله.
حالا در ظاهر مسئله کاملا ابعاد حقوقی داره، حقوق بین الملل داره، ولی در منصه اجرا با خیلی از متغیرهای عالم سیاست گره پیدا میکنه. بله. البته بسیاری از شنوندگان خوب رادیو مقاومت اشراف اطلاعاتی دارن، من فقط توضیحا عرض میکنم که
خوش.
ببینید به صورت سنتی تا مدت ها اینطور تلقی میشد که دولت ها یا استیت ها و به تبع مقامات دولت ها که به نیابت از دولت ها در محیط بین المللی عمل میکنند و برای انجام وظایف خودشون یا حاکمیتی خودشون از ایمیونیتی و مسئولیت برخوردارن و بنابراین نمیتوان مقامات دولت ها رو به واسطه رفتارهایی که در زمان تصدیگری پست های اجرایی داشتن محاکمه کرد و این یک امر کاملا داخلی است و امور داخلی کشورها بنا به اصل عدم مداخله در صلاحیت